چهار بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز آدینه 28 شهریور ماه 1399 برابر 18 سپتامبر 2020 میلادی، همراه همکارانمون با اخبار و گزارش ها از رادیو فردا نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، سپیده بهکام.
ممنون آقای بکتاش. درود به شما همراهان رادیو فردا. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی میگوید هنوز اداره مهد کودک‌ها به آموزش و پرورش واگذار نشده است. حبیب الله مسعودی فرید با تکذیب ادعای وزیر آموزش و پرورش مبنی بر واگذاری مهد کودک‌ها به این وزارتخانه گفت در این زمینه هنوز مصوبه ای وجود ندارد و هنوز تکلیف واگذاری این مهدها مشخص نشده. به گفته وی قرار است به زودی در مجلس و دولت این موضوع تعیین تکلیف شود و سازمان بهزیستی همچنان در ارتباط با صدور مجوز و نظارت بر مهدها وظیفه دارد. پیشتر و به دنبال سخنرانی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره واگذاری مهدهای کودک به آموزش و پرورش، محسن حاجی میرزایی از آمادگی سازمان بهزیستی برای واگذاری کامل مسئولیت در این زمینه خبر داده بود. علی خامنه‌ای 11 شهریور گفته بود که مهد کودک‌ها در ایران رها شده اند و بر اساس گزارش‌های رسیده به وی وضعیت آنها به هیچ وجه خوب نیست. هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا میگوید گروه شبه نظامی حزب الله لبنان مقدار قابل توجهی نیترات آمونیوم را از بلژیک به فرانسه، یونان، ایتالیا، اسپانیا و سوئیس منتقل کرده است. او گفت گروه حزب الله این مواد را انتقال داده تا بتواند مواد منفجره بسازد و هر وقت به گفته وی اربابان این گروه در تهران لازم دیدند حملات تروریستی بزرگی را انجام دهند. هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا بدون ارائه شواهد گفت برنامه گروه حزب الله ذخیره نیترات آمونیوم در سراسر قاره اروپا است و این مواد را در جبهه‌های کمک‌های اولیه منتقل می‌کند. انفجار شدیدی که روز 14 مرداد گذشته در بیروت تخت لبنان رخ داد و ده‌ها کشته و بیش از 6000 زخمی بر جای گذاشت، ناشی از وجود 2750 تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت بود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید از همه کشورها انتظار دارد از قطعنامه شورای امنیت در مورد بازگرداندن تحریم‌های ایران پیروی کند. آقای پومپئو روز پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهوری کشور سورینام در آمریکای جنوبی گفت آمریکا مصمم به اجرای همه قطعنامه‌های شورای امنیت است. روز چهارشنبه نیز وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای بریتانیایی خود گفته بود که واشنگتن برای اعمال مجدد تحریم‌ها علیه تهران هفته آینده به سازمان ملل باز می‌گردد تا تحریم تسلیحاتی ایران را دائمی کند. مهلت تعیین شده برای اجرای مکانیزم ماشک آمریکا ماه گذشته آن را فعال کرد، روز 30 شهریور به پایان می‌رسد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه بار دیگر در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی گفت واشنگتن به دلیل خروج از برجام نمیتواند مکانیزم ماشه را فعال کند. و ایالات متحده روز پنجشنبه یک گروه تهدید سایبری یک شرکت تحت پوشش و 45 فرد مرتبط با وزارت اطلاعات ایران را به دلیل دست داشتن در عملیات خرابکارانه، نفوذ و هک سیستم رایانه‌ای تحریم کرد. بنابر اطلاعیه‌ای که بر روی وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا منتشر شده، حکومت ایران در طول سالها یک کارزار ساخت بدافزار رایانه‌ای به راه انداخته تا به این ترتیب ناراضیان، روزنامه‌نگاران و شرکت‌های بین‌المللی مسافرتی را هدف حملات خود قرار دهد. در ادامه در این باره البته بیشتر خواهید شنید.
سپیده بهکام، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. و گذشت کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان در جهان از 30 میلیون در ایران کل کشور در وضعیت قرمز به گفته معاون وزیر بهداشت. گزارش رویترز در مورد دستور اجرایی رئیس جمهوری ایالات متحده برای مجازات متخلفان تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی همزمان با اظهارات مقامات ایالات متحده برای بازگرداندن تحریم‌های بین المللی. اعمال تحریم‌های ایالات متحده علیه یک گروه هکری متهم به ارتباطاتی با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی.
10 تا گزارش متفاوت FBI همه رو دیروز منتشر کرده در فعالیت مختلف این گروهی که در واقع اینها کشف کردن که اسمشن خودشان تهدید پیشرفته مدام.
برنگرداندن بیش از 15,000 صادر کننده هیچ گونه ارزی به ایران به گفته رئیس اتاق بازرگانی.
برای اینکه ارز به داخل کشور وارد بشه مثل بقیه کشورهای دنیا میبایست امنیت باشه، ثبات باشه، میبایست ارزان مقررات به گونه‌ای باشه که شرکت‌ها زیان ندهند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک از 950,000 تن گذشته. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان تا کنون به بیش از 30,300,000 بالغ شده که از آن میان مجموعاً بیش از 22,000,000 تن بهبود یافتند. در نتیجه اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بالغ بر 7,300,000 مورد برآورد می شود که از موارد جاری 99% خفیف و 61,000 مورد معادل 1% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. در ایران به گفته معاون وزیر بهداشت کل کشور در وضعیت قرمز قرار دارد. کیانوش فرید از رادیو فردا تحولات کرونا در ایران رو پیگیری کرده. کیانوش، آمارهای امروز حاکیه که موارد شناسایی ابتلا در شبان روز گذشته بیش از روزهای گذشته بوده و موارد مرگ کمتر.
سلام به تو وقتاش و همه شنوندگان رادیو فردا. دقیقا درست میگی، آمار ابتلا همون چیزیه که نگرانشن و هر روز هم داره بالاتر میره. جامعه پزشکی، اعضای ستاد مقابله با کرونا، فرمانده این ستاد دکتر زالی چندین هفته است که داره درباره خطر شدت گرفتن دوباره این ویروس هشدار میده. دیروز هم رسما اعلام کرد که موج سوم کرونا آغاز شده. ایرج حریرچی، همونطور که تو هم تاکید کردی، معاون وزیر بهداشت ایران بیشتر یک مصاحبه‌ای با تلویزیون ایران میکنه و میگه ما اصلا دیگه رنگ سبز و زرد و نارنجی نداریم، کلا کشور قرمزه و در حالت هشداره و میگه این امواج جدید شیوع کرونا در واقع یکی دوتا نیست، امواج متعددیه و ما الان شکل یک دریای مواجی و کشور چند ماهه به گفته او روزانه بیش از در واقع 100 نفر دارن در واقع جان خودشون رو از دست میدن و ما داریم چنین چیزی رو تجربه میکنیم و اون میگه اگر در واقع اون محدودیت های ما نشه، کاهش درددها، فاصله های اجتماعی، استفاده از ماسک، اینها واقعا رعایت نشه، شمار کل قربانیان ویروس کرونا از اینی که هم هست و از بدتر میشه و ما روزانه شاهد این خواهیم بود که 200 نفر در ایران جان خودشون رو از دست میدن. و همزمان امروز بکتاش ستاد مرکزی مدیریت بحران سازمان نظام پزشکی درباره خطر موج همزمان آنفولانزا و کرونا یک بیانیه صادر کرده. تو بیانیهشون میگن ما با شرایط فعلی که الان مواجهیم به شدت نگرانی، برای اینکه مراجعین ما بخششون مبتلایان به آنفولانزا که میان به بیمارستان ها و مراکز درمانی و در واقع تمام این روند خدمات ما رو به بیمارانی که واقعا مبتلا به کرونا هستن دچار اختلال میکنن و تاکید میکنه تو این بیانیه که نشانه های مشترک رو مردم باید بشناسن، مثل تب، احساس تب، لرز، درد بدن، سرفه، میگه اینها مشترکه. اما یک سری در واقع مشخصات بالینی داره کرونا، مثل از دست دادن حس بویایی و اینکه سی تی اسکن از ریه میتونه اون رو مشخص کنه. به اینها اشاره میکنه و البته در بخش دیگه از این بیانیه نگرانی خودشون رو عنوان میکنن به مسئله بازگشایی مدارس و فضاهای تحصیلی، حضور کودکان که میگه یک تهدید جدیه برای اینکه اینا در واقع ناقلان خاموشن و بیماری رو به خانواده هاشون میبرن.
کیانوش، در مورد این مراسم مذهبی اربعین که گفته شده بود که امسال برگزار نمیشه و الان هم گزارش شده که حرکت نشه به سوی مرز، این مراسم چه تحولاتی در این ارتباط هست؟
ببین، در واقع مگرش تناقض زیاده. همین الان به گفته خود آقای حریچی، به گفته مقامات بهداشتی، هر اتفاقی که داره میفته به خاطر تجمعات، گفتن که مراسم عزاداری رو برگزار نکنید، اما عملا کردن. الان هم در حالی که آمارها خیز برداشته، روند ابتلا به کرونا واقعا افزایش پیدا کرده. سعید نمکی وزیر بهداشت خودش میگه داریم از بدترین روزهای کرونایی رو میگذرونیم و داریم شاهدش هستیم دوباره و همه نگران، هشدار میدن. آقای روحانی دیروز اعلام کرد که ما مراسم اربعین و ماه صفر رو با انجام پروتکل های بهداشتی در واقع انجام میدیم و من این نداره. این در حالیه که اعضای ستاد مقابل با کرونا بارها تاکید کردن که جنس این گونه مراسم اصلا به گونه ایست که نمیشه پروتکل های بهداشتی رو، به ویژه مثلا فاصله گذاری های اجتماعی رو رعایت کنیم. اضافه کنم که استاندار تهران مثلا دو روز پیش محسن بنتی هم اعلام کرد که طبق مصوبه ستاد ملی کرونا در روز اربعین راهپیمایی در استان تهران نخواهد بود. حالا باید ببینیم که گزارش هایی که میاد چگونه هست.
کیانوش فرید از رادیو فردا بود و تحولات کرونا در کشور.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است چند منبع مطلع به آن خبرگزاری گفتند رئیس جمهوری ایالات متحده بنا دارد با صدور دستوری اجرایی متخلفان تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی رو تحریم کند. در همین حال وزیر خارجه ایالات متحده روز گذشته گفت که آمریکا انتظار دارد همه اعضای ملل متحد از سازوکار پیشبینی شده در قطعنامه 2231 شورای امنیت برای بازگرداندن تحریم‌های بین المللی علیه جمهوری اسلامی حمایت کنند. روزبه بلحری از رادیو فردا تحولات در این عرصه ها رو پیگیری کرده. روزبه، ابتدا گزارش رویترز رو بپردازیم بهش در مورد دستور اجرایی رئیس جمهوری ایالات متحده به نقل از منابع آن خبرگزاری. به چه نکاتی اشاره شده در این گزارش؟
خبرگزاری رویترز در گزارشی که نه از روی کاخ سفید و یا دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل واکنشی به اون نشون داده نشده، به نوع سه منبعی که نخواستن نامشون فاش بشه، نوشته که انتظار میره فرمان اجرایی از روی آقای ترامپ در روزهای آینده صادر بشه و بر اساس اون ناقضان تحریم تسلیحاتی ایران با تحریم‌های ثانویه مجازات خواهند شد و در این حال از دسترسی اونها به بازار ایالات متحده ممانعت خواهند شد. قبلا هم دو روز پیش الیوت آبرامز نماینده آمریکا در امور ایران گفته بود که ایالات متحده علیه هر تولید کننده تسلیحات در جهان که سلاح به ایران بفروشه تحریم کامل اعمال میکنه. آقای آبرامز اضافه کرده بود که تحریم تسلیحاتی اکنون به صورت نامحدود اجرا خواهد شد و محدودیت‌های دیگر مانند ممنوعیت ایران در غنی‌سازی و فعالیت‌های مربوط به بازآفرینی، ممنوعیت آزمایش و توسعه موشک‌های بالستیک و همینطور تحریم انتقال فناوری‌های هسته‌ای در موشکی باز خواهند گشت. آمریکا داره تلاش میکنه تا قبل از اینکه تحریم تسلیحاتی تهران جمهوری اسلامی قبل از 23 که قرار روز 27 مهر ماه پایان پیدا بکنه، یعنی بر اساس اون چیزی که در قطعنامه 2231 شورای امنیت وجود داشته، تحریم ها دوباره تمدید بشه. اما در آخرین تلاشی که آمریکا کرد در شورای امنیت 13 رأی مخالف به این تلاش آمریکا دادن. با این حال آمریکا اعلام کرد که فرایند 30 روزه رو همون موقع اعلام کرد که اجرا خواهد شد و تحریم های تسلیحاتی ایران از نیمه شب 20 سپتامبر یعنی یک شنبه به وقت گرینویچ به طور خودکار باز خواهد گشت.
همونطور که اشاره کردی به صحبت‌های الیوت آبرامز، نماینده ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده برای ایران، مقامات ایالات متحده ابراز یقین کردند نسبت به بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی. وزیر خارجه ایالات متحده هم صحبت‌هایی داشته در همین زمینه. از جزئیات صحبت‌های مایک پومپئو بگو.
مایک پومپئو در سفری که به سورینام داشت در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که انتظار میره که همه کشورهای جهان از قطعنامه شورای امنیت مبنی بر بازگشت تحریم آل ایران پیروی کنند. در همین ارتباط گفته که ایالات متحده مصمم تمام قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل رو اجرا بکنه. در روز دوشنبه قطعنامه‌های جدیدی هم در شورای امنیت سازمان ملل متحد بحث خواهد شد و واشنگتن قصد داره از همه کشورها بخواد که از اونها حمایت بکنن. و این آخرین صحبتی بود که وجود داشته از طرف مقام‌های آمریکایی.
روزبه بلهری از رادیو فردا گزارش میداد وزارت خزانه‌داری ایالات متحده پنج شنبه تعدادی شرکت و ده‌ها فرد مرتبط با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان را تحریم کرد. سپیده بهکام از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 27 شهریور اعلام کرد که 45 شهروند و یک شرکت ایرانی همراه دو شرکت لبنانی را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. بر این اساس گروه سایبری تهدید پیشرفته مدام 39 و شرکت محاسبات هوشمند رانا از ایران همراه شرکت‌های توسعه و مهندسی معمار و شرکت مشاوره آرش از کشور لبنان در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفتند. خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که دولت ایران برای سالها پشت نام شرکت رانا افرادی را استخدام کرده تا با تولید بدافزار کارزاری علیه شرکت‌های بین‌المللی، مخالفان جمهوری اسلامی و روزنامه‌نگاران راه بیندازد. به گفته استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، دولت ایران وزارت اطلاعات را ابزاری برای هدف قرار دادن شرکت‌ها و افراد بیگناه کرده و اهداف بی‌ثبات کننده خود در جهان را دنبال می‌کند. آقای منوچین تأکید کرده که آمریکا مصمم به مقابله با کارزارهای سایبری تهاجمی برای به خطر انداختن امنیت و وارد کردن خسارت بر بخش مسافرتی بین المللی است. بر اساس گزارش خزانه‌داری آمریکا، گروه سایبری تهدید پیشرفته مدام 39 تحت مالکیت یا کنترل شرکت راناست که در سال 2012 نیز در رابطه با تروریسم و نقض حقوق بشر به فهرست سیاه آمریکا افزوده شده بود. خزانه‌داری آمریکا در این حال با انتشار نام 45 ایرانی مرتبط با شرکت رانا که شامل برنامه نویسان، هکرها و مدیرانند، گفته پس از تحقیقات طولانی مدت توانسته هویت این افراد را مشخص کند. به گفته این وزارتخانه، افراد تحریم شده به شرکت رانا و وزارت اطلاعات ایران کمک کردند تا حملات اینترنتی علیه شرکت‌های تجاری، سازمان‌ها و شرکت‌های هواپیمایی ترتیب دهند. به گواه وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت رانا نقشی کلیدی در آزار و اذیت، حملات سایبری و همچنین نظارت بر شهروندان ایرانی، خصوصا مخالفان جمهوری اسلامی، روزنامه‌نگاران، مقامات سابق دولتی، طرفداران محیط زیست، پناهندگان، دانشجویان و کارمندان سازمان‌های غیر دولتی در سطح جهان داشته، به طوری که برخی از این افراد بازداشت شده و مورد آزار جسمی و روحی قرار گرفتند. همچنین نهادهای آکادمیک ایرانی، شرکت‌های خصوصی و مراکز بین‌المللی زبان فارسی و فرهنگی نیز توسط این گروه سایبری هدف قرار گرفتند. بر اساس بررسی‌های وزارت خزانه‌داری و پلیس فدرال آمریکا، گروه رانا دست کم 15 کشور در خاورمیانه و آفریقا را هدف قرار داده است.
در خصوص این گروه هکری، محمود تجلی مهر، کارشناس تکنولوژی اطلاعات و زیرساخت‌های اینترنت در آلمان، به رادیو فردا می‌گوید:
10 تا گزارش متفاوت FBI همه رو دیروز منتشر کرده در فعالیت مختلف این گروهی که در واقع اینها کشف کردن که اسمش هم خودشان تهدید پیشرفته مدام 20 شماره 39. ببینید این تهدید پیشرفته مدام Advanced Persistent Threat این یه واژه‌ایه که برای فعالیت‌هایی به کار میره که اولا گسترده است، دراز مدته و پشتش معمولا قدرت یک دولت هست، یعنی یک اصطلاح عمومی است برای این جور کارها و این الان به این صورت در واقع مشخص شده که دولت ایران یا در واقع وزارت اطلاعات پشت یک مجموعه از فعالیت سایبری هماهنگ شده دراز مدت که این کارها رو میکردن. این بعد خود این اصطلاح رو در برشون به کار میبرن و به نظر میاد که یک فعالیت خیلی خیلی گسترده و جدی و دراز مدت بوده. اینها هنوز تو گزارش FBI چیز اعلام نکردن، بعد احتمالاً برنامه‌های متفاوتی در واقع برنامه‌های کامپیوتری نرم افزار متفاوت بعد افزارهایی رو طراحی کردن و در دوره طولانی تونستن در جاهای مختلف یا جاسازی بکنن در شرکت‌های متفاوت یا رو کامپیوتر افراد و کارها رو انجام بدن. یه نمونه‌هایی از کدای نرم افزاری رو هم FBI منتشر کرده و اینها کدای هستن که در واقع بعد افزار میشن وقتی کد رو جاسازی بکنید در یک کامپیوتر کسی و این کد کار خاصی رو انجام بده، اون کامپیوتر اطلاعات خاصی رو بفرسته به جایی در اینترنت و این الان کشف شده. الان مسئله که هست باید دید که با حالا با گزارش‌هایی که این قرار شده ما منتشر بکنن در جزئیات بیشتر باید دید که ابعاد این فعالیت که گویا مدت طولانی هست در جریان هست تا چه حد بوده و به چه میزانی تونسته خسارت‌ها و اینها گسترده بدون که از مشخص.
آقای تجلیمه، در آنچه که وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرده این فعالیت‌های سایبری هدف قرار می‌داده مخالفان، روزنامه‌نگاران و شرکت‌های مسافرتی بین‌المللی رو به نیابت از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، چنین کار سایبری یا یک گروه هک کننده چه کار میتونه بکنه؟ اطلاعات اینها رو به سرقت میبره، سیستماشون رو مختل میکنه، چه کار میکنه؟
خب خیلی کار میشه کرد. ببینید وقتی یه همچین زیر ساختار گسترده ای در اختیار یک گروه سایبری قرار بگیره، منظور همین اطلاعات هست، ارتباط افراد با هم دیگه، شرکت های متفاوت، زمینه‌های فعالیتشون یا در واقع دانشی که یه ارگانی مثلا وزارت اطلاعات جمع کرده انجام بده، خیلی کار میشه کرد و در واقع شاید تک تک این فعالیت ها معنی خاص نداشته باشه، ولی اینا وقتی توی یک مجموعه در ارتباط با هم قرار بگیرن اون وقت معنی خاص پیدا میکنه و این اون چیزیست که در واقع بهش میگن همین تهدید مدام پیشرفته. اینا به هر حال این هستش که معنی پیدا میکنه و حالا این که این افراد خاص، روزنامه‌نگارا و اینها ارتباطشون با شرکت های مسافرتی و به صورت بردن اطلاعات مشتریان شرکت مسافرتی چه معنی و مفهوم میتونه داشته باشه، خب اینو باید دید. این خوب اطلاعات الان کم است، ولی اینها گستردگی این کار و ارتباط این اطلاعات به هم دیگه است، آنالیز اینا با هم دیگه است، اون وقت میتونه خیلی با ارزش در اختیار این گروه یا وزارت اطلاعات قرار بده.
محمود تجلی‌مهر، کارشناس آیتی و زیرساخت‌های اینترنت در آلمان. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه شما درباره مسائل روز.
اشتباه محاسباتی خیلی بزرگی در دیدگاه‌های سران جمهوری اسلامی دیده میشه و اونم اینه که این آقایون فکر میکنن که مثلا دنیا همیشه از طریق کنترل فیزیکی یا حمله نظامی قادر هستش که جلوی یک فرایندی رو بگیره و به خاطر همین هستش که مرتباً سعی میکنن که چنگ و دندون نشون بدن و این موشک‌های در واقع کپی شده چینی و کره شمالی رو به رخ دنیای غرب بکشن. خاطرم هستش که تهدید میکردن اگر نفت ما صادر نشه ما تنگه هرمز رو میبندیم و ما اجازه نمیدیم که نفت کشورهای دیگه هم صادر بشه. حسن روحانی به شکل رسمی و خیلی قدرتمندانه دولت خدمتگزار رو به دولت پدردرار در واقع تغییر داده. البته ما که خدمتگزاری از دول جمهوری اسلامی و کسانی که در سمت ریاست جمهور بودن هیچ وقت ندیدیم، اما این یکی دیگه واقعا نوبره. این واقعا دولت‌های خدمتگزار رو به دولت پدردرار تغییر داده.
آقای روحانی، در سیاست دوست یا دوستی وجود ندارد، فقط منافع وجود داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ایران رئیس اتاق بازرگانی میگوید بر اساس اعلام اخیر بانک مرکزی بیش از 15,000 صادرکننده هیچ ارزی به کشور بر نگرداندند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به رادیو فردا میگوید
این اطلاعات تفاوت داره با اطلاعاتی که پیش از این منتشر شده و مقامات گوناگون حکومتی اطلاعات مختلفی میدن، بنابراین بسیار دشواره این اطلاعات رو فرضاً کنار هم گذاشت و به عنوان یک اظهار نظر به اصطلاح دقیق تلقی کرد. البته با توجه به اینکه این فرایند بسیار تغییر میکنه، بعید نیست که این اطلاعات جدید به روشتر باشه. منتها از این قضیه که بگذاریم، اگر از نگاه صادرکنندگان به این پدیده نگاه بکنیم، اونها استدلال میکنن، میگویند که اگر ما بخوایم ارز رو به کشور برگردونیم، این رو به ریال تبدیل بکنیم، این باعث زیان میشه و واحدهای تولیدی نمیتونن به بقای خودشون ادامه بدن. این امریست که به هر حال منطقی به نظر میرسه، اما از منظر دولت و حاکمیت به جای این که دنبال منافع شرکت ها مؤسسات باشه، دنبال منافع حکومته. اونا با اون به اصطلاح نقطه نظرهای آمرانه خودشون و به شکل دستوری میخوان این ارز رو به داخل کشور بکشانن برای اینکه مشکلات مربوط به بازار ارز رو حل بکنن. و این البته این در واقع دو منظر مختلفه که با همدیگه سازگاری نداره. حاکمیت و مقامات حکومتی سعی میکنن مشکلات خودشون رو منتقل کنن به شرکت ها، اتهام به اونا وارد بکنن برای اینکه مسئله رو رفع و رجوع کنن و از عهده خودشون خارج کنن، بیاندازن به گردن مؤسسات. حال اینکه برای اینکه ارز به داخل کشور وارد بشه مثل بقیه کشورهای دنیا، میبایست امنیت باشه، ثبات باشه، میبایست ارزان مقررات به گونه ای باشه که شرکت ها زیان ندهند و دولت کمتر دخالت بکنه در بازار ارز.
آقای علوی، رئیس اتاق بازرگانی این مسئله رو به گونه ای ارتباط داده به مسئله کارت بازرگانی و اینکه عده‌ای از این صادرکنندگان که ارز رو به کشور برنگردوندن بیشترشون کارت بازرگانی فعال نداشته یا فاقد آن بودند.
بله، البته بعید نیست که بخشی از کسانی که ارز رو به داخل اقتصاد وارد نمی کنند، اینها کسانی باشند که مجهول هستند، ثبت نشده باشند و از کارت‌های بازرگانی مبهم یا نامشخص استفاده کنند. اما بیاد بیاریم همزمان بخشی از شرکت‌های حتی دولتی، شرکت‌های خصوصی، اونها هم به هر حال به نوعی خودداری میکنن از بازگشت ارز به داخل اقتصاد ایران و این هم باز خود مقامات گفتن که مؤسسات حتی دولتی ارزشون رو به داخل سیستم نمیارن.
ولی آقای علوی، این مسئله که اصلا بیشتر این صادرکنندگان اونگونه که رئیس اتاق بازرگانی گفته که کارت بازرگانی فعال نداشته یا فاقدش بودن، اصلا چگونه تونستن اون ارز رو دریافت کنن؟
خب این افراد که بیشتر افراد به اصطلاح حقیقی هستن تا حقوقی، این هم به خاطر فساد گسترده‌ای که در نظام دولتی هست موفق شدن این کارت بازرگانی رو بگیرن بدون اینکه فعالیت داشته باشه. کما اینکه ما شنیده ایم که به هر حال مؤسسات شناخته شده و که شناسنامه دار به قول معروف قادر نبودن که فرضاً صادراتی داشته باشن، ارز داشته باشن و وزارت سمت با اونها مقابله کرده در ارتباط با کارت بازرگانی، اما افرادی که به هر حال زینفوز بودن، جزء باندهای قدرت بودن، اونها موفق شدن کارت بازرگانی بگیرن. بنابراین این باز برمیگره به خود حاکمیت به این معنا که گویا نظارت ها دقیق نیست، گویا ادعی این مقررات رو دور میزنن و الا دلیلی نداره کسی که فعالیت اقتصادی نداره یا فعالیت صادراتی نداره کارت بازرگانی بگیره.
احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122 21-12 و 13 نشانی رادیو فردا در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.